أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. بحث بر سر این بود که اگر کسی با مال نفسهی مع مال غیرهی حکمش چیه؟ گفتیم اگر قیمی باشد حکم کلی شد، روشن کردیم، گفتیم معامله نسبت به طرف خودش درسته، نسبت به طرف دیگری هم معلقه به اجازه مالک، اگر مالک اصیلش قبول کنه نسبت او هم درست بشه، رد کنه نسبت او هم باطل میشه. حالا یه مشکله ایجاد میشد در هر دو صورت، اونم این که حالا که قرار معامله تبعیض بشه، نصفش برای این نصفش برای اون، این سمن را ما چگونه تقسیم کنیم؟ چقدرش مال بایه فضولیه، چقدرش مال مالک اصیله؟ گفتیم اول بیایم مال قیمی را مشخص بکنیم، بعد بیایم وارد مثلی بشیم. مثلی تعریف میکنن، میگن هر آن چیزی که امثال و اشباهش در بازار زیاده بهش میگیم ما مثلی. حالا الان بحث ما در مورد تعریف مثلی و قیمی نیست، چون که امروزه واقعا تفاوت اساسی پیدا کرده این بحث. حالا ما فعلا کاری به مثلی و قیمی و تعریفشون نداریم، اما مثلی رو که مثال میزنن میگن مثل گندم. گندم یک مال مثلیه، یعنی این گندم، یک کیلو گندم با اون یک کیلو گندم اگر هم جنس باشن با هم دیگه هم نوع باشن فرقی نمی کنن. مثل برنج، برنج دوم سیاه کجا؟ تارم. با برنج دوم سیاه تارم فرق نمی کنه، چه این کیسه چه اون کیسه، هر دوش برنج درجه یکه و اینا مثلی حساب میشن. خب همه چیش مثل همه دیگه، نه هر دو مال یک جا، اینا رو معمولا مثلی حساب، یعنی هیچ مثلا فرض کنید یه برنج خصوصیت نداره. عرض میکنم این که حالا تعریف دقیق مثلی و قیمی چیه، خصوصا با توجه به تغییرات بازار در امروز بحثای بسیار دقیقی در موردش مطرحه که جای بحثش اینجا نیست. اول گفتیم الف اگر مورد معامله مثلی باشد، صفحه 163 جزوه و 515 کتاب، حالا برای شماست، جزوه رو بی خود گفتم، صفحه 515 کتاب، اگر مورد معامله قیمی باشد رو بیان کردیم. حالا ما هم بریم وارد بشیم به اگر مورد معامله مثلی باشد، اگر مورد معامله مثلی باشد. این مورد خود دو صورت دارد. صورت اولا، اگر ملکیت دو نفر بر یک تن گندم علا نحو اشاعه باشد، یعنی مشاعن ما با هم مالک هستیم، یعنی طور نیست که مشخص باشه دقیقا این الان مال منه این الان مال شماست، نه این مال ماست. خب اینجا معامله یه نفری آمده مال خودش و مال رفیقش کل یه تونگنده و فروخته، حالا چجوری باید حساب بکنیم؟ حالا فرض کنید طرفم اجازه داده، میخوایم این سمن رو تقسیم بکنیم بین بنده‌ای که بایع فضولی بودم و شریکم که مالک اصیل هست. شیخ می‌فرماید که در اینجا باید نسبت قیمت با ملک هر یک سنجیده شود و توزیع صورت گیرد. برای مثال اگر دو سوم برای زید، یک سوم برای عمر، چی کار میکنی؟ میگیم آقا مثلا فرض بکنید 30 دینار قیمت این مال بوده، خیلی راحت دیگه یک سومشو میدیم به ایشون که میشه 10 دینار، دو سومشو میدیم به ایشون که میشه 20 دینار. صورت ثانیه، اگر شراکت به نحو اشاعه نباشد بلکه حصه هر یک مشخص باشد، در اینجا طبق طریق اول عمل میکنیم. دقیقا مشخصه این دو سوم مال منه، این یک سوم هم مال شماست، از هم جدا، از هم جدا. چیکار میکنیم؟ میگیم دو سوم رو میریم در بازار قیمت میکنیم. خب مثلا مال بذارید قیمت بازار و قیمت واقعی ثمن المسمی فرقی نکنه، دلیل نداره حتما تو ثمن المسمی ارزونتر از بازار باشه که. مثلا دو سوم میریم قیمت میکنیم، میبینیم قیمتش چقدره؟ 20 تاست در بازار. یک سوم هم میریم قیمت میکنیم، میبینیم قیمتش چقدره؟ 10 تاست در بازار. این دوتا رو با هم جمع میکنیم، 20 علاوه 10 مساوی با 30. نسبت دو سوم با 30 را میسنجیم، نسبت یک سوم هم با 30 را میسنجیم. بعد میایم سراغ ثمن. ثمن چقدر بوده؟ 30 تا. همون نسبت را در ثمن هم جاری میکنیم، یعنی 20 تا رو میدیم به این، 10 تا رو میدیم به اون. حالا شما اگر که خواستی فرق بکنه قیمت ها، مثلا این رو بکن 40 وقتی بیرون، این رو بکن 20، دو سوم بیرون قیمت کردیم 40 بود، یک سوم بیرون قیمت کردیم 20 بود، اینا رو با هم جمع میکنیم 40 به علاوه 20 میشه 60، درسته؟ خب حالا نسبت دو سوم 60 میشه چقدر؟ یک سوم 60 میشه 20 تا، درسته؟ و دو سوم 60 میشه 40 تا. همون نسبت را میایم با ثمن میسنجیم، دو سوم 30 میشه 20 تا، یک سوم 30 میشه 10 تا، اینو میدیم به هر کدام. اینجا جناب شیخ وقتی که بحثش تمام میشه میگه فهم، میگه فهم، فهم اشاره داره به این که یه سوالی ما اینجا مطرح کنیم. جناب شیخ چه کاریه؟ خب در مورد صورت ثانیه هم بیاید از اول، همون حرفی که یکی از دوستان در جلسه گذشته زد، خب از اول بیایم و این دو سوم را تقسیم کنیم دیگه. شما مگه نمیگید یک سومه، یک سوم مال زید بوده، دو سوم مال عمر بوده، یا دو سوم برای زید بوده، یک سوم برای عمر بوده، مگه نمیگی؟ خب آقا بیا جمع و تفریق و این کارها رو انجام نده، از اول بگو آقا دو سوم برای زید، یک سوم برای عمر. سوال ثمن چقدر بوده؟ میگیم 30. بگو خب دو سوم 30 رو میدیم به زید، یک سوم 30 رو میدیم به عمر. این همه ما دو سوم را جدا بریم قیمت کنیم، یک سوم را جدا بریم قیمت کنیم، بعد به شما که عرض بکنم اینها را با هم نسبت با قیمت حاصل جمعشون نسبت سنجی کنیم، بعد نسبت هر یک را با ثمن ارزیابی کنیم. خب چه کاریه؟ از اول همون کار انجام بده. جناب شیخ میگه فهم نمیشه، به خاطر اینکه در صورت تزاعد قیمت جواب نمیده. بله در صورت عادی جواب میده، از اول ما میتونیم بگیم دو سوم سی رو بده به این یک سوم. اما حالا بذارید ما صورت بحث رو عوض کنیم. اگر آمدی و گفتی دو سوم قیمتش مثلا 40 میشد، 50 میشد، 60 میشد، اما یک سوم همین 20 باقی میموند، پس نسبت دو سوم به یک سوم در بازار مساوی نبود. تو دو سوم مالو داری ولی قیمت این دو سوم که کنار هم میاد بیش از دو سوم ثمن میشه. اینجا جواب نمیده که ما از اول بیایم و بگیم آقا دو سوم ثمنو بده به این. مگه دو سوم مال مالش نیست؟ دو سوم ثمنه بهش بده. مگه یک سوم مال مالش نیست؟ یک سوم ثمنم بهش بده. میگیم نه، گاهی دو سوم مال ارزشش بیشتره. چجوری فهمیده میشه؟ از اینکه ما دوتا رو جدا بریم در بازار قیمت بکنیم، نسبتشون با هم دیگه فرق میکنه. حالا بریم ادامه ففهم. ادامه ففهم میگه آقای جناب شیخ خب این مسئله که شما میگید در صورت اول هم همینه. شما هم صورت اول گفته آقا کاری نداره، یک سوم قیمت رو میدی به این، دو سوم قیمت رو میدی به اون، از اول نه جمع نه تفریق نه نسبت سنجی هیچ کدوم. تو صورت اول گفت در اینجا باید نسبت قیمت با ملک سنجیده شود و توزیع صورت گیرد. ملک چقدرش مال عمره؟ چقدرش مال زیده؟ قیمت ثمن دو سومشو میدیم به این، یک سومشو میدیم به این. خب ما از شما سوال میکنیم این فقط در صورت اشاعه؟ آیا در صورت اشاعه تزاید قیمت امکان نداره؟ چرا؟ من یه ملکی هست، یه مالی هست، دو سوم دارم، چون دو سوم دارم تزاید قیمت برای من حاصل میشه. وقتی این طور شد دیگه در صورت اول هم شما نیاید بگید ساده انگاری نکنید، بگید آقا ما از اول دو سوم برای زید بوده، دو سوم اینو میدیم به این، یک سوم برای هم بوده، یک سومش میدیم به این. نه، طبق طریق صورت اولا هم باید باز به همون طریق اول پیش رفت.
هم دلالت نمی‌کنه که چون مستقیم گفته که
الان این هرچی
قیمتش
بود
ببینیم.
نه این قیمت
خب
از دو سوم.
خب از کدوم قیمت؟ قیمتش از
کجا؟ از قیمت سه سوم.
خب یه پس الان شما دوباره اول قیمت کل رو حساب کردید، یعنی جدا جدا حساب کردید؟
من نکردم، عرف کرده، عرف میکنه بازار هم باشه. من نکردم، ببینید بازار اول قیمت کل رو به دست میاره. خب ولی من نکردم این کارو، من کاری ندارم بازار از کجا به دست میاره که این یک سوم چقدر قیمتش. مگه تو اونجایی که مثلا من ماژیکمو برمیدارم میبرم بازار میگم این چند، کار دارم که بازار از کجا به این قیمت رسیده. آیا به خاطر اینکه صادرات زیاد شده به این قیمت رسیده، صادرات کم شده به این قیمت رسیده؟ اون طرفی که داره بازار که قیمت میده اول میاد کارتون رو حساب میکنه بعد تقسیم بره عدد میکنه. ببینید ممکنه ها ماژیک رو یه دونه یه دونه که نمیخرن که، اون میگه مثلا کارتونی میخرن. ممکنه من که ماژیک رو میبرم بازار میگم قیمتش چنده، اون صاحب مغازه چیکار کنه؟ بزنه تو حساب بگه کارتونش که مثلا اینقدر خریده میشه، دونش یه دونش اینقدر میشه، ضرب داره 15% سودش میشه این. من کاری ندارم به این که او چجوری به این قیمت رسیده. حالا احسن، حالا در یک سومی که قیمت یک سوم چقدره، من کاری ندارم توی بازاری چجوری رسیدی. اول سه سوم حساب کردی، بعد تقسیم بر یک سوم کردی، بعد به علاوه رغبت بازار کردی، اینا یه چیزاییه که بازار روشن میکنه قصه رو. من به عنوان قاضی، خوب دقت کنید، من به عنوان قاضی هیچگاه مجموع رو ستار حساب نمیکنم. من میگم آقای کارشناس بله، برو بپرس به من یک سوم چقدره، یک سوم ملک رو چند میخرم. خوب دقت کنید، من به عنوان قاضی، شما اینجا قاضی قراره باشید، تو طریقی که ما میدیم شما قاضی هستی، شما به عنوان قاضی آیا در این طریق اول سه سوم حساب میکنی؟ نه. شما به کارشناس بگی برو قیمت کن ببین یک سومش چقدره، کارشناس هم میره اتفاقا در مغازه ملک بنگاه میگه آقا یک سومش چقدره. حالا اینکه بنگاه چه جوری به این قیمت میرسه به من ربطی نداره.
همه اینا ما
بریم سر.
حتی اصلا قابل جدا کردن نیست. شما وقتی مشاور اصلا مشاور بذارش یک توضیح نداره، اصلا مشخصه. حالا من یکی که بگیم اون سورس مثلا عبد و فلان اینا به نظر
شما صورت تزاید قیمت رو چجوری میگی؟ چجوری معلوم میشه؟ دو سوم. آره ببین قیمت سه سوم که معلومه، من میدونم. از کجا شما میگی دو سوم قیمتش بیشتره از یه سوم، یا یه سوم قیمتش بیشتر از دو سوم میشه؟ نه، قیمت کل که معلوم سی تاست، دو سومش میشه 20 تا، یه سومش میشه 10 تا. دونه دونه شما از کجا میتونی بفهمی که چرا الان در بازار یک سومش رو میخرم 15 تا، دو سومش هم میخرم 15 تا؟
ما از کجا میفهمیم که 15 تا بیشتر از قیمت بازاره؟
چی؟
ما از کجا میفهمیم که 15 تا بیشتر از قیمت بازاره؟
چون قیمت بازار اصلش 30 تا است.
خب من قیمت کل حساب کردم، یه سومش هم گذاشتم کنار.
ببینید در این که من قیمت کل رو میدونم یه بحثه، در این که من در حساب و کتاب اول برم قیمت کل رو به دست بیارم نیست تو حساب و کتاب ما، چون اصلا احتیاجی بهش نیست. ببینید من قیمت کل رو وقتی رفتم اینو حساب کردم، اینم حساب کردم جدا جدا، ممکنه قیمت کلم به دست بیاد بفهمم، درسته؟ ولی اصلا ما کاری نداریم به قیمت کل در طریق اول، اصلا ما کاری به قیمت کل نداریم. ما میگیم آقا یک سوم این، اگه یادتون باشه اشکالی که اجازه بدید، اشکالی که ایشون مطرح کرد، گفت در طریق اول شما برای چی نوشتی قیمت کل 10 تاست؟ ما اصلا تو کل طریق احتیاجی به قیمت کل نداریم. راست هم میگه، ما در کل در طریق اول اصلا احتیاجی به قیمت کل نداریم، ما هم همینو میگیم. حالا شما میگه حرامه بر من قیمت کل رو بدونم؟ نه حرام نیست. اونجایی
که بحث نیست، شما میخوام میگم تو اشاره چجوری میخواد یک سومش رو جدا بکنید حساب کنید؟ ما داریم میگیم مشاهده تک تک اون ذرات ساختمون
جدا شدنش، جدا شدن ذهنیه نه جدا شدن تکوینی.
جدا شدن ذهنی هیچ وقت به صورت کامل، یعنی به صورت جدا نمیشه قیمت بپرسید. شما چطور میتونید بگید آقا این ساختمون تو ذهن جدا کن بعد بزنید قیمتی رو؟
چرا نمیشه؟
میشه.
خیلی واضحه. شما یه ملکیه، من الان آپارتمان 30 مترش مال من از 90 متر تو بازار انقدر قشنگ خرید و فروش میکنم.
باشه خرید و فروش میکنه، مشکلی نداره.
پس چجوری اگه نمیتونه جدا کنه خرید و فروش میکنه؟ نیم. آها حرف همینه. اگر یک جایی قیمت یک سوم تزاید داشت، خواهانش بیشتر بود. خواهان پر. پس نگو قیمت کل رو حساب میکنن یک سومشو میدن.
ولی میگن که آقا به درایر دیگه شما 15 دادن.
پس نمیدن یک سومشو دیگه، بیشترشو میدن.
خب قیمت
خودمون قیمت میخوایم، خواهان بازار کی کار نداره؟ اتفاقا همه بحث اینه. خواهان اصلا قیمت یعنی چی؟ قیمت یعنی خواهان بازار.
قیمت
کی داده؟ پیغمبر آورده؟ اصلا قیمت هویت قیمت یعنی چی؟ قیمت یعنی چی؟ یعنی خواهان، یعنی اون چیزی که مردم بابتش پول میدن. یک سوم اینجا بیشتر از دو سوم پول میدن.
ما اینجا میخوایم جدا کنیم. فرض درسمون اینه که باید نسبت ها رو داشته باشیم. نسبت ها رو ما اول باید به صورت پایه در بیاریم، اونم نه به صورت جدا کنیم.
یعنی قیمتش بیشتره. یعنی قیمتش بیشتره. یعنی خواهان خریدن یک سوم در بازار بیشتر از خواهان خریدن دو سوم است. این باعث میشه. از کجا میفهمیم؟ از بازاری میفهمه. بازاری که ببینید، بازاری که یه دفعه قیمت اجناس میره بالا، ببینید اینا خوبه ها بحث کنیم در موردش. چی میشه یه دفعه قیمته؟ ببینید یه رابطه خیلی منطقی وجود داره بین تزریق پول و تورم. ببینید در دولت گذشته چرا تورم رفت بالا؟ چون تزریق پول زیاد شد. خیلی روشنه، هر وقت شما تزریق پول بکنی تورم داری. چرا؟ این جنس چقدره؟ 2 تومنه. درسته؟ توی این خونه، توی این کلاس فقط من میتونم بخرم، چون شما هر کدوم 1 تومن پول دارید، از دست من هم که درافتم. توی این کلاس فقط من پولشو دارم 2 تومن بخرم. شما همه چقدر پول دارید؟ 1 تومن دارید. درسته؟ این دست کیه؟ این دست مغازه داره. من میرم پیش مغازه دار میگم که 1.5 خیرشو ببین. مغازه دارم اینو دوره های قبل خریده، مثلا فرض کنید 0.5 تا، میبینه این جنس داره دستش میمونه. یا حتی 2 هم خریده باشه، میبینه این جنس داره دستش میمونه. شب عیده، میخواد خودش برداره بره خرید کنه، میگه خیلی خوب 1.5 بده. پس وقتی نقدینگی میاد پایین، تورم میاد پایین. چرا؟ چون فقط من توان خرید دارم دیگه. حالا فرض کنید دولت بیاد به هر کدوم از شماها 2 تومن بده، شما سرمایه‌تون میشه چقدر؟ 3 تا. سرمایه من میشه چقدر؟ 4 تا. به هممون 1-2 تومن داده. این طرف ماژیک فروشه، یه دفعه نگاه میکنید کل کلاس اومدن دارن میخوان ماژیک بخرن. دیوانه است به همون قیمت 2 بده، میگه 4، میبره بالا میبره بالا میبره بالا، یه دونه میمونه مثلا، میگه 4. بعد من وارد میشم بهش میگم آقا 3.5 خیرشو ببینیم. وقتی شما 2 تومن تزریق پول کردی، خیلی روشنه که تورم میره بالا. شما وقتی 40,000 تومن به دست همه مردم دادی، یعنی شما در سبد خانوار 40,000 تومن همه اجناس رو چیکار کردی؟ گرون کردی. تورم پیش میاد. حالا در شرایطی که عادلانه نباشه و این حرفا، ممکنه برای بعضیا که صفر بوده درآمدشون، حالا همین 40 تومن میشه. ولی برای بقیه مردم که صفر نبوده درآمدشون، این یه خیال خامه که من 40 تومن دستمه. تو 40 تومن دستت نیست، تو در حقیقت همون مثلا چیزی که می‌خریدی 400 تومن الان داری می‌خری مثلا 800 تومن، حالا بلکه حالا بیشتر هم میشه. 400 تومن. ها؟ 400 تومن. حالا صحبت سر اینه، اصلا قیمت یعنی چی؟ ببینید ما چیزی به عنوان قیمت واقعی لوح محفوظ نداریم در بازار. فرق نمی کنه. خوب گفتی، انتظار داشتی، بی خود انتظار داشتی. طرف هم مثل اشکال الانت که من بعد از اول بگم بی خود داری اشکال میکنی، طرف هم میگه بی خود انتظار داشتی. نیست قانونش دیگه، صحبت سر این قانونش نیست. تو تصور اشتباه داری، میگه آقا مثل اون کسی که گفت 4 انگشته، اگه این 10 تا این 20 تا این 30 تا چرا این شد 20 تا. شما تصور بیجا داشتی، خیال میکردی 1/3 مال مساوی است با 1/3 ثمن، 1/3 قیمت. میری بازار میگه آقا من انتظارم این بود. طرف اگر مؤدب باشه میگه خب خواهش میکنم آقا شما در حوزه مشغول باشید ان شاءالله خیر. اگر مؤدب باشه میگه خب بی خود انتظارت این بود، برو بیکار. چرا؟ چون قیمت اینا جدا جدا قیمت میشه. اما وقتی شما دارید میگید 1/3، ناخودآگاه اون 3/3 هم میاد. ولی 3/3 چی؟ 3/3 عین مال، نه 3/3 ثمن. اینم تمام شد. ببینید عبارتتون رو از کجا بخونم؟ 520. هازا کلهو فلقیمی اما المبیع المثلی فان کانت الحصه مشاعا، اگر حصه مشاع بود یه سوم مال مال تو بود. خب اصلا سختی به خودمون ندیم بریم قیمت بگیریم در بازار بعد جمع کنیم قیمت ها رو، همین ساده انگاری که ایشون داره. قسط الثمن علی نفس المبیع، ثمن را بر مبیع تقسیط بکن. سه سوم منم انتظارم همینه که سه سوم باشه، دو سوم میدیم به یه سوم میدیم به اون. فیقابل فیقابل کل من حصته البایع والاجنبی بما یخصه، قرار میگیره در مقابل هر کدوم از حصه بایع و اجنبی دو سوم و یک سوم قرار میگیرد در مقابل اون چه که اختصاص دارد به آن. و ان کانت حصته کل منهما معینه، اگر حصه هر کدام معین بود، کان الحکم کما فی القیمی من ملاحظه قیمت الحصتین و تقسیط الثمن علی المجموع، میگه که ما ملاحظه میکنیم قیمت دو حصه را و تقسیطش میکنیم بر ثمن. اشکال آقا چرا در مورد قیمی در مورد دومی نگفتی همون یه سومو میدیم همون یه سوم؟ میگه چون تزاید قیمته. میگه خب اگه تزاید قیمته در مشاع هم تزاید قیمت فرض دارد، لذا شیخ به دعو خودش میگه ففهم ففهم بنابر بیان مرحوم اصفهانی و البته روشن هر کسی خوب مطلب رو بخونه، میفرماید که ببخشید سید یعنی سید یزدی، قال سید لامکان اختلافه ما فی القیمه من حیث القلت و الکسره لکن هذینه، بعد ففهم که میگه اینو میگه، بعد نکتش اینه میگه لکن هذینه یک سه تا نقطه گذاشتم، یمکن فرضهما فی الحصه المشاعه ایزد، این در حصه مشاعه هم فرض می شود و لعله لذا قال ففهم، به همین دلیل که ما الان توضیح دادیم مرحوم سید هم گفته که ففهم. اینم از این مطلب. بریم سراغ مسئله تو. این مسئله رو دقت بفرمایید، من دیگه ننویسم، روشن بحثش تا اینجا که الان میخوایم بخونیم روشنه. ببینید مسئله اینه، لو باع من لهو نصف الدار نصف تلک الدار، حالا قرار شد که اول از بیرون توضیح بدیم بعد متن بخونیم. اگر کسی که نصف خونه رو داره بیاد نصف خونه رو بفروشه، سوال اینه، اولش چکرش رو توضیح بدن. سلام علیکم، سلام علیکم، آقا نصف این خونه مال تو. حالا اومدن سر معامله، طرف گفتش که آقا نصف خونه مال تو، نصفش مال منه، ولی من از کجا معلوم نصف خودم رو فروخته باشم؟ شاید نصف اونو فروخته باشه، یعنی معامله بشه معامله فضولی. یا بگم آقا از کجا معلوم نصف خودم رو فروختم؟ نصف مشاع این خونه رو فروختم، یعنی 25 درصدش میشه از جیب من، 25 درصدش میشه از جیب اون، میشه از باب معامله من با ملک نفسهی من ملک غیره. شیخ میفرماید ببینید از اول ما فرضمون رو درست کنیم، اگر معلوم بشه به هر دلیلی که مراد این آقا وقتی میگفته نصف ملک ملک چیز شریکش بوده، یا معلوم بشه که مراد این آقا وقتی گفته نصف ملک خودش بوده، یا معلوم بشه مراد این آقا وقتی گفته نصف نصف از مال خودش نصف از مال شریکش بوده، خب ما به همون عمل میکنیم چون اینطوری معامله کرده دیگه. اگه معلوم بشه نوشتن، میگه آقا بیاید نگاه کنید من نوشتم نصف این خانه که برای امر است، من که زیدم، یا نوشتم نصف مشاع کل این خانه میان من و زید، امر بود قبلی زید ها، یعنی 25. شعر میگه اگر معلوم باشه که اصلا بحث نداریم، روشنه هر چیزی که گفته همون میشه، اگه ملک غیرشو فروخته میشه به یه فضولی منوط به اجازه فرده، اگر ملک خودشو فروخته با ملک غیرش یعنی 25% 25 نسبت به خودش تمامه، نسبت به اون معلقه و تقسیط و توزیع و اینا همونهاییست که تا حالا گفتیم. اگر هم ملک خودشو فروخته که درسته تموم میشه میره پیکارش. اما سوال اینه اگر خود طرف هم گفت آقا من حواسم نبود، من توجه نسبت به این معنا نداشتم، به طور مطلق همینجوری گفتم آقا نصف خونه، یا الان یادم نیست که کدامش بوده، اینجا سوال اینه آیا راهکاری وجود داره که ما مشخص بکنیم کدام بوده یا راهکاری وجود نداره؟ از این احتمال سه تا احتمال وجود داره دیگه. یک ما بگیم مال خودش رو فروخته، دو بگیم مال غیرش رو فروخته، سه بگیم نصف خودش نصف دیگری را فروخته. اما این وجه سوم که بگیم معامله در نصفه دیگری بوده، این جناب شیخ هیچ دلیلی براش پیدا نکردن، لذا اصلا ذکرش نمی کنن چون وجه نداره. در مقام احتمال محتمل هست ولی وجهی نداره که من گفته باشم نصف خونه رو به تو فروختم این حمل بشه بر نصف اون. نه دیگه، اگه قرار بشه حمل بشه یا حمل بشه بر نصفه خودم یا حمل بشه بر نصفه مشاع. و چه احتمال دوم؟ احتمال دومی که بگیم نصفه مشاع رو، من وقتی گفتم نصفه این خونه رو به تو فروختم بگیم حمل میشه بر نصفه مشاع. چرا؟ به خاطر ظهور لفظ نصف، ظهور لفظ نصف. شما وقتی میگی نصف، نصف همیشه دلالت بر اشاعه داره، نصف یعنی 50%. من به تو گفتم من نصف این خونه رو به تو فروختم، یعنی نصف مشاعش رو. خب وقتی نصف مشاعش رو فروختم یعنی 25% از مال خودم، 25% از مال شریکم. این احتمال اول. چرا؟ چون ظهور خود لفظ نصف، یعنی شما وقتی به خود لفظ نصف نگاه میکنی گفت من آقا نصف این خونه رو به تو فروختم، نصف یعنی 50%، یعنی مشاع. پس خود لفظ نصف ظهور در اشاعه داره، لذا شما که نمیدونی چی کار کردی، ما به لفظت، به ظاهر لفظت نگاه میکنی میگم آقا چطور هر جا بگن آقا نصف این خونه رو من به تو فروختم یعنی مشاع، اینجا هم که میگه نصف تو فروختم یعنی نصفش فروختم یعنی مشاع، نصف مشاع. دو، بچه طرف دیگر که میگن آقا به نصفه خودش بار میشه، به نصفه خودش بار میشه، اینه میگن ببینید مقام، مقام تصرفه، به یک نوع تصرف در ماله. من اگر یه مالی رو میفروشم در اون مال تصرف کرده ام، پس مقام، مقام چیه؟ تصرفه. و در مقام تصرف اصل بر این است که در حقیقت من در مال خودم تصرف بکنم، یعنی مقام، مقام تصرفه. و در مقام تصرف وقتی گفته میشه نصف، نصف مختص به، یعنی منصرف هست به نصفه خودم، چون اصل اینه. درسته در سایر موارد نصف ظهور دارد در معنای مشاع، ولی در مقام تصرف وقتی من مالک نصفم میگم نصف، این بفرمایید یعنی چی؟ یعنی نصف خودم، چون مقام، مقام تصرفه. لذا چون انشاء بیع ظهور در بیع لنفسه دارد، ما هم به همون قائل هستیم. حالا بیاید ریشه یابی کنیم چرا در مقام تصرف، چرا در مقام تصرف وقتی میگیم نصف یعنی نصف خودم؟ چرا؟ به خاطر اینکه اگر نصف دیگری یا نصف مشاع بین من و خودش مد نظر باشه، نیاز به معونه زائده داره. دقت کنید. یا ببینید اگر همین جوری گفتیم من بگم نصف، یعنی نصف مال خودم، اگر قرار باشه برای یک معنای دیگر یعنی مال غیر هم درش داخل باشه، من یا باید نیت غیر بکنم، یعنی معونه زائده علاوه بر اینکه بی میگم بی تو، باید فکر کنم بی تو ل زیدن مثلا. دو، یا اصلا فرض بکنیم یه جایی منم نمیدونم مال مال خودم بوده یا مال غیرم بوده، که اینم صورت بعیدیه، نمیگیم نیستا ولی صورت بعیدیه، که آقا من یه مال رو میفروشم یادم نبوده، فهم کردم همش مال خودمه، نصفشو فروختم، حالا در گفتم نصف یعنی نصفه مشاع بین همه ما. و سه، یا فرض غصبه، یعنی من این مال او رو خواستم بفروشم 25% او رو و برای خودم هم بفروشم، که اینم معونه زائده است و ما معونه زائده را میگیم وجود نداره، به اصل ردش میکنیم، میگیم اگر ما باشیم و ما وقتی گفته نصف ظهور در درست نصف یعنی نصف مشاع، ولی ظهور در نصف خودش داره. من یه نکته ای رو پارسال اینجا گفتم تو ذهنم، الان یه دفعه به ذهنم اومد، تو ذهنم اومد، پارسال هم همین جایی به ذهن من رسیده ولی ننوشتمش اینو جایی. ببینید گویی اینها تصور کردن که نصف وقتی میگیم ظهور در نصف مشاع دارد، این مغایر است با اینکه من وقتی گفتم نصف یعنی نصفه خودم، در حالی که نکته این است اینا تعارضی با هم نداره، نصف یعنی نصفه ظهور در نصفه مشاع داره، منم نصفم که نصفه مشاعه، که فرض نگه مال ما نصف علل اشاعه است، در این صورت حداقل اینجوری میشه. بله اگر خونه کاملا مجزا بود و نصفش مال من بود نصفش مال او درسته، ولی اگر نصفه نصفه علل اشاعه بود، این اصلا تعارضی وجود نداره. بله نصف ظهورش در نصف مشاعه، کدام نصف مشاع؟ نصف مشاع من یا نصف مشاع تو یا نصف مشاع اصل ملک؟ نه نصف مشاع من، اصلا منافاتی نداره این دوتا با هم که بگیم اینجا نصف دلالت بر نصف مشاع نداره. پس بگیم صورت مسئله در جایی هست که نصف ها از هم جداست. مرحوم فخرالدین یه مثالی زده، گفته آقا این خیلی روشنه که وقتی من گفتم نصف خونه رو فروختم نصف خودم رو فروختم. میگه من یه مثال برای شما بزنیم، فرض کنید یه خونه طبقه اول طبقه دوم، طبقه اولی یه عبدی داره اسمش از قانم، طبقه دومی هم یه اسب یه عبدی داره اسمش هست غانم، اسم این غانم اسم اونم غانم. حالا شما رسیدی به ساکن طبقه اول، گفتی که سلام علیکم سلام علیکم، صحبت رفت اونا، طرف گفت من به تو غانم را فروختم، کدام محکمه هست که میگه این غانم غانم طبقه دومی است؟ معلومه وقتی من غانم فروختم غانمه خودم را فروختم. حالا شما رفته خونه است نصفش مال توه نصفش مال اونه، تو گفتی من نصفش فروختم، معلومه که نصف خودشه، چه مثل مسئله غانم. شیخ میگه نه این مسئله مثل مسئله غانم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه در مسئله غانم، شیخ میگه در مسئله غانم هیچ وجهی نداره که معامله رو غانم طبقه دوم باشه، هیچ ظهوری در معامله وجود نداره، ولی در معنوی دو وجهه. گفتیم که در حقیقت نصف، حواس به من، گفتیم در حقیقت نصف ظهور در نصف مشاع داره، پس این میشه وجه برای اینکه نصف مشاع مورد معامله باشه. و دو، گفتیم مقام تصرف ظهور در این داره که من مال خودم رو فروخته باشم، این دو تا مقام روبرو همه. اما در بیع غانم اصلا وجهی نداره که معامله من منصرف به طبقه دومی شده باشه. ببینید عبارتتون، لو باء من له نصف الدار نصف تلک الدار، اگر کسی که برای او نصف خانه هست، نصف اون خانه را مورد معامله قرار دهد. خب فإن علم انه اراد نصفه او نصف الغير، اگه معلوم بشه که اون نصفه خودش را اراده کرده یا نصفه دیگری را اراده کرده، خب اینجا که عمل بهی به همان عمل میشه. و الا فإن علم انه لم يقصد بقوله بعتک نصف الدار الا مفهوم هذا اللفظ، وقتی گفته نصف این دار رو فروختم، فقط مفهوم آقا من نصف اینو بهش فروختم، واقعا فکر نکردم نصفه خودم یا نصفه رفیقم یا نصفه علل اشاعه. ففیه احتمالان، دو تا احتماله، حمله علا نصفه المملوک له، حملو کنیم معامله رو بر نصف خودش، یا حملو کنیم بر نصف مشاع بین خودش و بین اجنبی، بگیم نصف خونه خرید فروش شد. منشأ الاحتمال این، منشأ این دو احتمال اینه، اما تعارض و زا و منشأ الاحتمال این، اما تعارض و ظاهر نصف. معنای نصف یعنی چی؟ نصف یعنی از الحسه المشاع یعنی الحسه المشاعه فی مجموع النصفین، معنای نصف اینه، یعنی تو نصف خونه مال توه، نصف خونه مال اونه. وقتی من گفتم نصف خونه رو، نصف یعنی 50% نصف مشاع. خب اما تعارض و ظاهر نصف ما ظهور انصرافه فی مثل المقام من مقامات تصرف الى نصفه المختص، و لم یکن له هاز از ظهور فی غیر المقام، میگه تعارض بکنه ظاهر نصف با ظاهر انصراف نصف در مثل مقام ما که مقام تصرف است، انصراف داشته باشه به سوی چی؟ انصراف داشته باشد به نصف مختص، اگرچه نمی باشد برای کلمه نصف همین ظهور در غیر مقام تصرف. ما قبول داریم نصف ظهور در معنای 50% مشاع داره، بله؟ آن گفتیم دیگه، دو تا احتمال وجود داره، نصف وقتی میگن نصف، نصف یعنی 50%، مقام هم وقتی مقام تصرف باشه وقت ظهور در این داره، من اگر تصرف کردم در چی تصرف کردم؟ در مال خودم تصرف کردم. حالا پس ما با دو تا مسئله هستیم روبرو، هم تعارض میکنن با هم. من گفتم نصف این خونه، وقتی به کلمه نصف نگاه میکنی یعنی 50% مشاع، وقتی به مقام معامله من نگاه میکنی یعنی من مال خودم رو فروختم. این دوتا با هم تعارض داره، دوتا احتمال، اما تعارض و ظاهر نصف مع ظهور انصراف نصف در مثل مقام از مقامات تصرف به نصفهی که به نصف داری که مختص است، به نصفه اون فردی که مختص است. و این لم یکن هاز لهول، یعنی لکلمه نصف للفظ نصف هاز از ظهور فی غیر مقام تصرف، ولذا یحمل الاقرار علی الاشاعه، در غیر این مقام نصف به معنای نصف مشاع. لذا اگر یه نفری بره اقرار کنه بگه نصف این خانه برای من نیست، حمل میشه بر نصف مشاع 50%، کما سیجی او ما ظهور انشاء البی. خب پس یک، تعارض کنن اون دوتا با هم، وقتی تعارض کردن ما بیایم بگیم نه آقا ظاهر نصف را ما مقدم میدانیم، ظاهر نصف مقدم است، ظاهر نصف نصف مشاع، اینجا هم میگیم نصف مشاع. احتمال دوم، اما او مع ظهور انشاء البیع فی البیع لنفسه، بگیم ظاهر نصف بیاد تعارض بکنه با انشاء بیع، با ظهور انشاء بیع در بیع لنفسه. من وقتی معامله میکنم اصل این است که معامله برای کی میکنم؟ برای خودم معامله میکنم. لأن بیع مال الغیر لابد، به خاطری که تو اگر بخوای مال غیر را معامله کنی معونه زائده داره. سه تا احتمال وجود داره. یک، اما من نیت الغیر، باید نیت غیر کنی درش. او دو، اعتقاد کون المال لنفسه، یه اعتقاد داشته به خیال کنی که مال مال خودته. این هم یه احتماله، یعنی علم یه جهل مرکبی باید داشته باشی معونه زائده. یا اما من بنائهی علا تملکهی للمال عدوانن، یا باید صورت غصب باشه دیگه، از این سه صورت خارج نیست دیگه. تو وقتی مال غیر رو میفروشی یا برای او میفروشی، یا خیال میکنی مال خودته و میفروشی، یا دزدیدی میفروشی. اینا هر کدوم معونه زائده داره. در اینکه بر خودت بخوای بفروشی، خب بر خودت فروخته دیگه. چرا دیگه؟ دیگه این کافیه، میگن لازم نیست بگی برای خودم میفروشم. در خب حالا عرض میکنم، لازم نیست بگی برای خودم میفروشم، چون وقتی میفروشی معلومه برای خودت میفروشی. اما میگن باید قصد اضافه داشته باشی. حالا دو عرض میکنم، ولکلو خلاف المفروضه هنا، همه اینا خلاف فرضه، چون همچین معونه های زائدی وجود نداره. لذا بیایم چی رو تقویت کنیم؟ جانبه این که اگر معامله کرده معامله بر خودش بوده. اینم از این. و من ما ذکرنا یظهر الفرق بین ما نحن فی و بین قول البایع به اتقان ما، با توجه به مطالبی که گفتیم معلوم میشه از فرق بین ما نحن فی و بین قول بایع که میگه به اتقان ما، مع کون الاسم مشترکن بین عبده و بین عبده و عبده غیره، اسم غانم مشترک باشه بین عبد خودش و عبد طبقه بالایی. حیث دعا فخرالدین الاجماع الا انصراف الى عبده، فخرالدین محققین گفته اینجا اجماع داریم که این انصراف پیدا میکنه به عبد خودش. فقاس علیه ما نحنفی، مقایسه کرده گفته ما نحنفی هم همین جوره. از لیس للفظ المبی هنا، خب میگه مما ذکرنا یظهر الفرق. چجوری یظهر الفرق؟ توضیح میده، میگه از در ما نحنفی خود لفظ نصف ظهور در مشاع داره، اما اونجا اصلا غانم ظهور در این غانم او نداره، غانم خودشه فقط. از لیس للفظ المبی هنا ظهور فی عبد الغیر فیبقا ظهور البی فی وقوعه لنفس البایه، نیست برای لفظ مبی تو بی غانم ظهوری در عبد غیر، پس باقی میماند ظهور بی در وقوعش برای وقوعش، یعنی وقوع بی برای نفس بایه. و انصراف لفظ المبی فی مقام تصرف الی مال المتصرف، باقی میماند چه چیز؟ ظهور انصراف، یا انصراف بر خود ظهور هم بکنیم میشه انصراف، انصراف لفظ المبی یعنی غانم در مقام تصرف در مال متصرف، در مال خودش، در غانم خودش. خب فیبقا ظهور فلان و ظهور فلان سلیمین عن المعارض، معارض ندارن. فیفسر به ما اجمال و لفظ المبی، تفسیر می شود به واسطه این دو، یعنی این انصراف و این ظهور، اجمال لفظ مبی، که اصلا ممکنه ما بگیم اصلا اجمال وجود نداره اینجا که حالا بخواد رفع بشه. این فرق میکنه با ما نحنفی که نصف یعنی 50%، وقتی میگه من نصف خونه رو فروختم یعنی 50%، حالا بخواد بشه نصف خودم معونه زائده داره، پس یه احتمالی اون برش هم هست. بحث ادامه دارد. ان شاء الله فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.